خواهیم فرهنگ رو مهندسی کنیم.
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادر آن را شناس که دارد زدادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. گفتگوی فرهنگی برنامه‌ای است که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مذاقه‌ای داره. بر مهمترین رویدادها، اتفاقات، حوادث و البته گهگاه حاشیه‌های خرد و کلان عرصه فرهنگ و هنر کشورمون و در این همراهی و همدلی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره‌ای که شرف حضور دارن در استودیو تلاش می‌کنیم تا در کنار این کندوکاو و جستجو نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه را به شما ارائه بدیم. آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب به شما تقدیم میشه، چالش ها و توانمندی ها در حوزه پوشش و لباس اقوام ایرانی است، جایی که میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام، سرکار خانم آزاده آریایی، مسئول دبیرخانه مد و لباس جشنواره فجر، طراح لباس و مدرس دانشگاه که البته در قامت داور هم در رویدادهای ملی و بین‌المللی تب آزموده کردند و البته که کارنامه درخشان از خودشون به یادگار گذاشتند، و دو دیگر مهمان عالی مقام جناب حمیدرضا نیک‌تب، دبیر بخش صنعت کارگروه ساماندهی مد و لباس و کارشناس نساجی. خدمت هر دو عزیز عرض سلام دارم. خانم آریایی، وقتتون به میل و به عشق خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
متشکرم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و همه شنوندای عزیز.
سپاس از مهرتون جناب نیک‌تب، وقت شما هم بهشت باشه و به کام، خوش آمدید.
به نام خدا با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان گرامی.
بی نهایت سپاسگزارم. طرح مقدمه کوتاهی خواهم داشت و با اجازه جناب نیک‌تب ما بحث رو با خانم آریایی آغاز خواهیم کرد و در ادامه در خدمت شما خواهیم بود. تاریخ تمدن پرشکوه ایران همواره حتی دشمنان این خاک رو به تحسین واداشته. در کنار تمامی این موارد، فصل مهمی از آن چیزی که به عنوان تمدن، فرهنگ و البته در مواردی خرد فرهنگ ها و آیین های ما شناخته میشه، در میان اقوام ایرانی از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشورمون قابلیت رصد داره. با محوریت نگاه بر مسئله پوشش اقوام، حتی در جزئی ترین این لباس ها، از سربنده زنان ترکمن گرفته تا لباسی که در حقیقت عشایر کوچنده قشقایی و بختیاری ما استفاده میکنن، از جنوب گرم و تفتیده تا لباس مردمان سیستان، باستاب دهنده اقلیم، بوم، زیستگاه و البته همان فرهنگ ها و خورده فرهنگ هاییست که تجلی اون رو، تنها بخش کوچکی از تجلی اون رو، مثلا در رویدادی که این روزها در المپیک توکیو شاهدش هستیم و در المپیک آتن به وضوح مشاهده کردیم، جایی که بخشی از کسانی که توزیع مدال می کردن از لباس مردمان عشایر ما در حقیقت به عنوان یکی از پوشش ها استفاده کرده بودن. با وجود همه اینها اما در خانشی که امروز از لباس اقوام داریم، در مواردی اگر نگوییم راه به بیراه رفتیم، حداقل دچار خبط و خطا شدیم. به همین سبب مسئله به نام چالش ها و توانمندی ها در قامت پوشش و لباس اقوام ایرانی رو به بحث گذاشتیم. پیش از آغاز برنامه افتخار همکلامی هرچند کوتاه با هر دو عزیز رو داشتم، به همین سبب وام میگیرم از آنچه که پیش از برنامه گفته شده در قالب طرح نخستین پرسش. البته اگر مقدمه هم لحاظ میدونن هر دو عزیز در ابتدای فصل صحبتشون بفرمایید. اما سکر خانم آریا، یکی از مواردی که شما در حقیقت بهش اشاره کردید خانش اشتباهی است که حداقل امروز نسبت به لباس اقوام وجود داره، به ویژه با نگاه تاریخی، مثلا لباسی که ممکن است برای یک سده قبل یا بیشتر باشه، اگر که همون رو ما بخوایم استفاده کنیم یا انتظار اون رو داشته باشیم، شاید راه به بیراه رفتن. توضیحات تکمیلی رو از زبان شما خواهیم شنید.
خیلی متشکرم بزرگوارین. همونطور که شما فرمودین، خواهش میکنم، لباس اقوام با توجه به گستره زمانی شاید میشه یا گستره مکانی میشه براش تعریفی داشته باشیم. ما اگر گستره زمانی لباس اقوام رو بهش اشاره داشته باشیم، شاید بتونیم حتی باز همطور که شما میفرمایید برگردیم به گذشته ایران و اصلا لباس‌های ادوار مختلف رو داشته باشیم که ارزشمندی خودشون رو دارن و در تمام دنیا حرفی برای گفتن دارن. ما لباس‌های از دوره هخامنشی دوره به دوره ما لباس‌هایی رو در ایران داشتیم که واقعا حرفی برای گفتن در دنیا دارن با توجه به سنگ نگاره‌هایی که وجود داره. ولی در رابطه با لباس اقوام در حالا گستره زمانی 200 تا 150 سال گذشته که میتونم خیلی حالا با مطالعاتی که انجام شده از طریق تاریخ نگاره هایی که تاریخ نویسانی مثل گریشمن و حالا در نهایت خانم مهراسا غیبی اومدن و اینها رو به شکل لباس تاریخچه لباس اقوام ایرانی در آوردن، لباس اقوام در یک دوره ای از زمان تبدیل به لباس های متفاوت با توجه به اقلیم هر منطقه شده و فرهنگی که در اون منطقه رواج داشته. همونطور که باز اشاره فرمودین شما، از ما لباس های ترکمن گرفته تا سیستان و بلوچستان و از غرب هم از کردست منطقه شمال کشور که آذربایجان و ترک زبان های ما هستن تا جنوب و قسمت های لرستان و جنوبی تر کشورمون، ما انواع و اقسام اقلیم ها رو داریم و انواع و اقسام لباس ها و پوشش ها. عرض بنده این هستش که با توجه به هر اقلیمی ما لباس رو به شکل کاربردی مردم ایران استفاده میکردن، یعنی در واقع کاربرد و چون میدونین لباس یکی از نیازهای اولیه بشر بعد از خوراک هستش.
درست.
و با توجه به اون شرایط اقلیمی که توش زندگی میکردن و طبیعتی که مردم توش زندگی میکردن و در کنارش فرهنگی که داشتن، لباس ها متناسب با اون فرهنگ شده. و در ابتدا من میخوام 200 سال قبل رو مثال بزنم، ما 6 تا ایالت داشتیم که این 6 تا ایالت تقریبا لباس های مشابه داشتن. حالا یه مثال کوچیک عرض کنم خدمت شما، ایالت ششم ایالت لرستان بوده که شامل مثلا اینا رو به عنوان مثال دارم. ایالت ششم شامل کردستان، لرستان، کرمانشاه و یه بخش هایی از همدان و ایلام بوده. اینها هر کدوم الان برای خودشون یه استان هستن. درست. و یه مقدار مجزا شدن، اما خود اینها هم در زمان خودشون بحث گستره زمانی رو عرض میکنم خدمتتون. اول لباس ها در واقع یک لباس همشکل بوده، بعد هرچی که اینها از هم فاصله میگیرن با توجه به اقلیم، حتی بعضی از کردها منتقل میشن یا حالا تبعید میشن به منطقه خراسان و با توجه به اقلیم لباس ها یک تغییراتی درش ایجاد میشه، اما ماهیت اصلی لباس رو سعی کردن با توجه به فرهنگشون حفظ کنن. درست. اون پوششی که باید لازم باشه وجود داشت داشته باشه، رنگی که استفاده میکردن، حدود اون کادر اصلی لباس یا سیلوئتی که بهش ما معمولا اطلاق میشه، یعنی اون الگوی اصلی لباس رو حفظ کردن و حالا با توجه به اون اقلیم جنس پارچه و شرایط پارچه عوض شده و کردهایی که در شمال کشور الان دارن زندگی میکنن همون لباس ها رو با فرهنگشون جابجا کردن، اونجا متناسب کردن.
بله.
بنابراین الهام گرفتن از لباس امروزه نباید، حالا من یه اشاره کوچیک عرض کنم خدمتتون بعد حالا ادامه میدم، الهام گرفتن از لباس نباید دیتیل برداری از لباس باشه، باید به ماهیت اصلی لباس اون قوم پی ببریم، بعد از اینکه ماهیت رو پیدا کردیم خوبها رو داریم و اونهایی که ممکنه، نمیگم بعد ممکنه امروز به کار ما نیان، رو میتونیم یکی مقدار کم رنگ تر ببینیم.
بسیار سپاسگزارم. خب من اجازه میخوام از هر دو عزیز که ما یک فاصله ای بگیریم، با توجه به اینکه به لحظات روحانی و ملکوتی اذان مغرب داریم نزدیک میشیم، همکارانم هم در پخش اذان اقامه رو تقدیم خواهند کرد و در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقتتون بخیر همیهنان عزیز. حضور شما عرض می کنم که زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 20 دقیقه است. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان. خدای بزرگ، میان تمام نداشتنها دوستت دارم. وقتی دلم هوایت را می کند حق شنیدن صدایت را ندارم، ولی دوستت دارم. وقتهایی که روحم درد دارد و می شکند شانه هایت را برای گریستن کم دارم. ای خدای بزرگ، آغوشت را برای آرام شدن می خواهم. تو همه وجود منی و من در میان تمام نداشتنهایم باز هم به دنبال تو می گردم. مهربان ترینم تو خود گفتی، من نزدیکم خوب من، تو همیشه نزدیکی، اما من دورم، کاش میشد به تو نزدیک شوم. تلاوت آیات نورانی کلام الله مجید در آستانه اذان مغرب به افق تهران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعتتون قبول همیهنان عزیز، همچنان شنونده بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستید. از این فرصت شما را دعوت میکنم با ادامه برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع چالش ها و توانمندی ها در حوزه پوشش و لباس اقوام ایرانی همراه باشید.
ادامه بدیم برنامه گفتگوی فرهنگی رو. آنچه که در برنامه امشب به بحث گذاشتیم چالش ها و توانمندی ها در حوزه پوشش و لباس اقوام ایرانی، جایی که میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام، سرکار خانم آزاده آریایی، مسئول دبیرخانه مد و لباس جشنواره فجر، مدرس دانشگاه، طراح لباس و البته داوری که چه در عرصه ملی و عرصه بین‌المللی کارنامه درخشانی از خودشون در حوزه مد و لباس داشتن. همچنین جناب آقای حمیدرضا نیک‌تب، دبیر بخش صنعت کارگروه ساماندهی مد و لباس و البته که از کارشناسان خبره صنعت نساجی کشورمون. جناب نیک‌تب، با توجه به فصل فرمایشات خانم آریایی، مقدمه شما رو هم بشنم، اگر که در راستای فرمایشات ایشون هم نکته یا نکاتی هست حتما میتونید که بهش اشاره بفرمایید.
با سلام مجدد. ببینین اینکه خانم در پیرو تاییدیه صحبت خانم آریایی، اقوام ما مبتکر طراحی بدون آموزش بودن.
بله.
ببین اینو هیچ ارگانی، آموزش، دانشگاه نگاه نکرد، ولی اون هنوز پای برجاست در قومش. همینجوری که خانم آریایی میفرمان شیش قومی که اتفاق لباس و رخ دادن در کشور ما،
بله،
اینا دانشگاه نرفته سراغش. حالا من خیلی مقدمه کوچیکی بگم. ببینید یک گوسفند که پشم داشت و خانومی میبینه، میریسه، میبافه، لباسش میکنه، هر کدوم از این حرکت این شد یه کارخونه بزرگ. آیا کی اومد نگاه کنه به این اقوام که اینا بودن که بدون آموزش، یعنی تولید کننده علم اونا بودن؟
درست.
ببین ما هیچ وقت نمیتونیم یک خواسته ای داشته باشیم از دانشگاه اینو برا ما پیدا کن. مای صنعت و مطالبه گری مصرف کننده است که نیاز پیدا میکنه که این محصولو برن روش کار کنن. ما منتظریم این که از دانشگاه یه چیز بیاد بیرون.
بله.
برای همینه که ما عقبیم، برای همینه که صنعت جلوتر از دانشگاه است. یه موضوعی و یه محصولی رو در صنعت تولید میکنه، میشه نوآوری، میشه یه نخبه، بعد اینو براش کتاب میسازند. ببینید ما یعنی جاهارا اون زیست بومی که بهش اشاره میکنن، اقوام داشتن، یه در محل خودش محصولش تولید کرده، هم رنگ رزی کرده، هم ریسیده، هم تابیده، هم بافته، هم اکسسوری بهش زده و و و و. خب این حالا مدرنیزه شده و جهان الان میپذیره، چون روح کار درش دمیده است. این محصول روح میخواد. این اقوام روح، وقتی نگاه به لباس اقوام میکنی واقعا حس خاصه. یعنی چرا ما وقتی پا روی فرش ماشینی میذاریم بر روی دستباف حسمون یه حس دیگه ای داریم؟ اصلا این حس انتقال میشه به
کامل.
خب این باید افتخار کنیم به اقواممون که و آدمایی که خود ساخته یه محصولی رو تولید کردن. این برای مقدمه بود. و حفظ فرهنگ در اقوام چرا کشته نمیشه؟ چون ببین اگر ما تو مراسمات و تو حتی تو خود تهران ما میبینیم طرف با لباس خودش داره میره، ولی جالبه که طراحان ما البته حالا دارن روش کار میکنن در همون کارگروه سازنده مدل لباس، ما در یه فرودگاه بین المللی خارج که ببینیم از اون دور متوجه میشیم اون هندیه، اون عربه، اون